ساعت 5 عصر با وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: حکومت طالبان در پی ایجاد نیروهای ویژه. طالبان میگویند که افسران پیشین هم در این نیروها سهم خواهند داشت. در مورد مؤثریت نیروهای ویژه که طالبان در پی ایجاد آن است، نظر یک تن از آگاهان را هم پرسیده ایم.
اردوی طالبان یک اردوی ملیشه است و اردوی غیر مسلکی است. تمام مهارت زیرا مهارت جنگ های طی 20 سال یا 25 سال گذشته است.
در ادامه می شنوید که ایران روند اخراج پناهجویان افغان را سرعت بخشیده است.
اما ایران همسایه من باشه میشت پر افغانی ها ظلم میکنه، رد و مرز میکنه دوباره.
برنامه های از میدان ورزش و هوای تازه در نیمه دوم این ساعت نشر میشوند. در هوای تازه امروز:
من خودم که همراه یک طفل 6 ساله بودم، از دست 3 کشور لط خورد. آخرم به مقصد نمیرسن، به مقصدم که برسن یا دستشان میده است یا پایشان میده است یا یک تکلیف عصبی پیدا میکنن.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
طالبان از آمادگی برای ایجاد یک اردوی 100,000 نفری خبر می دهند. سیگار هشدار می دهد که محدود ساختن کار زنان بحران اقتصادی در افغانستان را افزایش می دهد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز به قطر رفت و رئیس جمهور امریکا به همتای اوکراینی خود گفته که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، امریکا و متحدین پاسخ قاطع خواهند داد. مشروع اخبار: طالبان میگویند کار برای ایجاد یک اردوی 100,000 نفری در حال تکمیل شدن است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که پلانهای ایجاد اردو تکمیل شده و افسران سابق نیز در آن شامل ساخته خواهند شد. وایمی افزاید که در موارد ضرورت زنان هم در این اردو شامل خواهند شد. در این میان مفتی لطف الله حکیمی سرمفتش وزارت دفاع امروز به رادیو آزادی گفت که رقم 100,000 ابتدایی است و در آینده امکان دارد افزایش یابد.
ضروری است که خاص همین 100,000 باشه، لیکن این یک تعدادی است، تعدادی اولی، یعنی در خدم نخص باید 100,000 نفر باشه.
بعد از استیلای طالبان به قدرت به تاریخ 15 آگوست، 300,000 نیروهای اردو و پلیس ملی که از سوی خارجان به خصوص امریکا تمویل می شدند از هم فرو باشید. هنوز روشن نیست که طالبان اردوی جدید را چگونه تمویل خواهند کرد. سیگار دفتر سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان هشدار می دهد که محدود ساختن کار زنان از سوی طالبان بحران اقتصادی را افزایش می دهد. سیگار در توییت خود می افزاید که با محدود شدن کار زنان فقر و تنگ دستی بیشتر گسترش می یابد. سیگار در این اواخر یک گزارش مفصل در این باره نشر کرده است. این گزارش گفت که 21% قوه کار افغانستان در سال 2020 را زنان تشکیل می داد. بعد از استیلای طالبان به قدرت در ماه آگوست محدودیت های روی آموزش و کار دختران و زنان وضع شده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در 24 ساعت گذشته 44 مورد مثبت کرونا در کشور شناسایی شده و 5 تن از بیماران جان باختند. دکتر جاوید حجیر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
آخرین آمار کرونا که به دسترس ما رسیدن از جمله 892 سمپلی که روز قبل از هموطنان ما گرفته شده بود، 44 واقع مثبت داشتیم که یک واقع مثبت در کابل، 12 در کندهار، 9 در هلمند، 17 در پروان، 1 در کنر و 4 هم در پنجشیر به ثبت رسیدن.
سخنگوی وزارت صحت عامه می افزاید که در 24 ساعت گذشته 5 واقع فوتی کرونا ثبت شده که 3 مورد در کابل و 2 در ننگرهار بوده است. دکتر جاوید حجیر می افزاید که از جمله 38 شفاخانه کرونا در کشور، روزمره از 17 شفاخانه آمارگیری می شود. شهرهای قندهار هلمند در مربوطات دوراهی لشکرگاه به علت سرازیر شدن سیلاب مسدود شده است. گزارش ها می رساند که از شب گذشته به این سو باران شدید در قندهار و مناطق ما حول آن ادامه دارد. زمره سخنگوی ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت که خطر برآمدن سیلاب در چند منطقه شهر دیده می شود. ریاست هواشناسی افغانستان از احتمال بارش برف و باران همراه با سیل در بسیاری از ولایت های کشور خبر داده است. این ریاست دیروز در خبر نامه گفت که برفباری و باران در 32 ولایت به استثنای بغلان و قندوز از امروز آغاز خواهد شد و تا فردا ادامه خواهد داشت. تیم ملی کرکت افغانستان امروز به قطر رفت. تیم افغانستان سه بازی در برابر هالند در دوحه خواهد داشت. فرید هودک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی در مورد بیشتر گفت.
با میزبانی افغانستان این مسابقات به تاریخ 21، 23 و 25 جنوری در قطر انجام خواهد شد.
آقای هوتک می افزاید که در تیم ملی کرکت افغانستان به رهبری رحمت الله شهیدی یک تعداد بازیکنان جوان شاملند و گفت که تیم ملی قبل از بازی در برابر هالند تمرینات در بخش‌های مختلف انجام داده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، آمریکا و متحدانش پاسخ قاطع خواهند داد. قصر سفید روز یکشنبه در اعلامیه خود گفت که بایدن در مکالمه تلفنی با زلنسکی روی تعهد ایالات متحده در زمینه حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کرد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفت که هر دو رهبر حمایتشان را از تلاش‌های دیپلماتیک ابراز کرد. به گفته او این تلاش ها از طریق شورای ناتو روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا هفته آینده آغاز می شود. و شاهدان و یک گروه ناظر می گویند که تیاره‌های جنگی روسیه دستگاه آبرسانی شهر ادلب تحت کنترل شورشان در شمال غرب سوریه را بمباردمان کردند. گفته شده که با این رویداد صدها هزار نفر در شهر ادلب از آب محروم شدند. گروه ناظر جنگ سوریه مستقر در برتانیا میگوید که تیاره‌های جنگی روسیه روز گذشته چندین محل را در شهر ادلب بمباردمان کردند. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستین. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. حکومت طالبان میگوید که گروه انتحاری و استشهادی تحت عنوان نیروهای ویژه در وزارت دفاع تشکیل خواهد شد و برای عملیات های خاص استفاده خواهد شد. زبیولا مجاید سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفته که در اردوی جدید نیروهای نظامی پیشین سهم خواهند داشت و در صورت نیاز زنان نیز شامل خواهند شد. به گفته آقای مجاید تمام برنامه ریزی ها برای تشکیل اردوی جدید روی دست گرفته شده. در این حال برخی از سربازان نظام پیشین از طالبان می خواهند که در کنار تامین امنیت آنان را دوباره به وظایفشان بگمارند. جزئیات بیشتر را همکارم پیشکش می کند.
شامل شدن گروه انتحاری یا استشهادی در ارتش در حال تأسیس طالبان. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی میگوید که گروه انتحاری یا استشهادی نیز تحت عنوان نیروهای ویژه در وزارت دفاع با تعداد مشخص تشکیل خواهند شد که به گفته او برای عملیات‌های خاص استفاده خواهند شد. آقای مجاهد در ارتش جدید در حال ساخت افسران نظامی مسلکی حکومت پیشین نیز جای خواهند داشت و در صورت نیاز زنان نیز شامل خواهند بود. به گفته آقای مجاهد در حال حاضر کار روی ساخت اردوی ملی در تمام قلعه‌های وزارت دفاع جریان دارد. او افزود
آن مجاهدان ما که در کندک های استشهادی هستند نیز در ارتش شاملند، اما شامل نیروهای ویژه خواهند بود. همه در وزارت دفاع سازماندهی خواهند شد. این نیروها با تعداد خاص ایجاد خواهند شد و برای عملیات های ویژه استفاده خواهند شد.
آقای مجاهد درباره این عملیات های خاص جزئیات بیشتر نداد. اما پیش از این مقامات طالبان در بدخشان به رادیو آزادی از تشکیل کندک‌های استشهادی تحت نام لشکر منصوری خبر داده و گفته بودند این کندک‌ها در ولایت شمال شرق به ویژه بدخشان برای تامین امنیت مرزها با کشورهای همسایه ایجاد شده‌اند. این در حالی است که اعضای خانواده هایی که در حملات مختلف انتحاری در نظام جمهوری پیشین برخی اعضای خانوادهشان را از دست دادند، میگویند هرگز خون قربانیان خود را نخواهند بخشید. عبدالاحد سحاق باشنده کابل که چند سال پیش دو برادرش را در حمله انتحاری طالبان از دست داد به رادیو آزادی میگوید:
این افرادی که در طول 20 سال به همچو اعمال رسیده بودند، به حملات انتحاری و قتل نسل جمعی، اینا را در نیروهای خاص شامل میکنن. ما به هیچ وجه به این کار اجازه نمیتیم و از مسئولین میخوایم که از داخل شدن همچو افراد در قطعات خاص جلوگیری بکنن.
عبدالاحد میگوید یک برادرش 16 سال پیش در حمله انتحاری در شهر نو کابل کشته شد و آنان حتی تکه های بدن او را نتوانستند پیدا کنند، چیزی که همواره سبب درد خانواده آنان شده است. نثار احمد باشنده دیگر کابل برای دازدی گفته است پدرش کارمند سر محکمه بود که در حمله انتحاری 5 سال پیش بالای این اداره کشته شد. او می افزاید:
پدر عالی قدر ما در حمله انتحاری ستر محکمه به شهادت رسید و زو 6 عضو خانه مانده و وظیفه پدر مامور ستر محکمه بود. ما هیچ وقت خون پدر خود را برای ایشان نمی بخشیم.
نثار احمد اگرچه می گوید که مسئولیت حمله یا چدار گروه داعش بر عهده گرفته بود، اما حکومت پیشین همواره تاکید می کرد که جنگ طالبان و ناامنی ها زمینه را برای رویدادهای دیگر تروریستی فراهم ساخته است، موضوعی که طالبان همواره آن را رد می کردند. با آنکه طالبان در مورد این اظهارات چیزی نگفتند، اما در گذشته ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که در جنگ افراد از هر دو طرف کشته می شوند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با اینکه از شمار دقیق ارتش در حال ساخت چیزی نگفت، اما پیش از این برخی رسانه‌ها گزارش دادند که طالبان قصد دارند ارتش 100,000 نفری بسازند. در همین حال چندی پیش قاری فصیح الدین فرمانده ارتش طالبان بر تلویزیون الجزیره گفته بود که قصد دارند یک ارتش 150,000 نفری بسازند. بر اساس آخرین گزارش‌های وزارت دفاع و شورای امنیت ملی افغانستان، قبل از سقوط حکومت به دست طالبان، افغانستان دارای حدود 350,000 نیروی امنیتی و دفاعی بوده است. در زمان حکومت جمهوری اسلامی، نیروهای امنیتی و دفاعی میلیاردها دلار کمک مالی از جامعه جهانی دریافت کردند که بیشتر از سوی ایالات متحده تمویل می‌شد. اما این ارتش با سقوط نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت طالبان در 15 اگست از هم پاشید. شماری از نظامیان به خارج از کشور رفتند و شمار دیگر نیز که باقی ماندند بیکار شدند. افسران پیشین اردوی ملی و پلیس ملی در گفتگو با رادیو آزادی از حکومت طالبان خواستند تا آنها را به کار بگمارند.
از تلاش طالبان برای ایجاد نیروهای ویژه شنیده. طالبان گفتند که افسران پیشین در این نیروها سهم خواهند داشت. برای تحلیل این موضوع ساعت پیش با محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی تلفنی مصاحبه کردم و ازش در آغاز پرسیدم که افغانستان پس از برگشت دوباره طالبان به قدرت با بحران شدید اقتصادی روبروست، هیچ کشور تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، چگونه امکان داره که حکومت طالبان نیروهای ویژه را تشکیل بتن؟ او در جواب برایم گفت:
طالبا حتی فرمایش پاکستانی ها رنج در نظر گرفتن و یک بر ایجاد یک گردوی محدود، چنانچه چند پیش مقامات پاکستانی اظهار داشتن که افغانستان به یک نیروی بزرگ و او در اردو ضرورت نداره. باور ما بیشتری است که اردوی طالبان یک اردوی ملیشه است و اردوی غیر مسلکی است. تمام بهارت از این و بهارت جنگ های تای 20 سال یا 25 سال گذشته است، در حالی که اردو یک بخش تخصصی یک نظام است. من فکر میکنم تجهیزاتی که در اردو به کار میره مربوط میشه به او اشخاص و افراد متخصصی که اونا بتان از این استفاده بکنن.
اما استاد، طالبا گفتن که افسران پیشین هم در اردو سهم خواهند داشت. فکر نمی کنین که افراد مسلکی را که شما میگین اردو نیاز داره، اما افسران پیشین هست که طالبا میگن؟
شما دیدین اکثر نظامی های سابق نخواستن که دوباره به وظایفشان برگردن و این به فکر میکنم اعتبار طالبان را نزد مردم و همچنین نزد نظامی های سابق بیتوار ساخته و او مردم حاضر نیستن که با این اردو یا با این نظام ایرا همکاری بکنن، چنانچه یک تعداد زیادتر که اتا طالبا در فرمان عفو خودی را ذکر کرده بودن توسط افراد پایین رتبه خود طالبا دستگیر شدن، شکنجه شدن، وضعیت شدن. از این خاطر است که فکر میکنم اعلامیه که طالبا هم در این مورد نشر ساخته نتانسته که اعتماد مردم را جلب بکنه و اشخاص و افرادی که اونا تخصص کافی داشتن ما فکر میکنم فعلا مایل نیست که اینا برند به اردوی طالبا کار بکنن.
همسایه های افغانستان اردوهای قوی دارند، توپ دارند یا حتی سلاح اتمی دارند. در این وضعیت اردوی طالبا اگر ساخته میشه چقدر مؤثر خواهد بود؟
من تو فکر میکنم اردوی طالبا قسمی که من گفتم یک اردوی بلیشهی است. اینا تخصص کافی در بکار برده تجهیزات پیشرفته نظامی ندارن، صرف چیزی که ایرا دارن جنگ تن به تن است و یه ابی گروپ اجتهادیش هم صرف به مو مقاصد است که ایرا به اصطلاح انتحاری بکنن و او از بین بردن خود و از بین بردن چند نفره که در اونجا هستن، یعنی یک نیروی استراتژیک ندارن، در حالی که اردوها باید نیروهای استراتژیک داشته باشن که اونا بتانن با وسایل و تجهیزات بسیار عصری و مدرن مجهز باشن تا به اون تهدیداتی که از طرف یک دشمن بیرونی مواجه میشن جواب بتن، در حالی که اون قطعات انتحاری از اینا هم صرف با اون جنگ های به اصطلاح تن به تن و یخن به یخن است. دیگه از خاطر این اردو بر سرکوب ایروی شوراشوهای داخلی است، نه برای یک نیرویی که او سرکشور تجاوز بکنه و او رای پاسخ گروه باشه.
یک سوال عمده ای هم است که وقتی که طالبا خودشان میگن که کشور با بحران اقتصادی شدید دچار است، پولای افغانستان از سوی امریکا منجمد شده، کمک ها هم بسیار با افغانستان مدود شده، ای اردو را اگه اینا ایجاد میکنن 100,000 نفر را کی تمویل خواهد کرد؟
وزارت مالی افغانستان سر یک لایحه کار کردن و اون را باز با پاکستان روان کردن. او عبارت از او مالی وظائف است. در این فقر و بدبختی و تنگدستی که مردم افغانستان از نبود کار، وظیفه و فقر رنج میبرند، آوردن مالی مضاعف یک بار کمرشکن دیگه بر مردم افغانستان خواهد بود. اینا کوشش میکنن، قسمی که گفتم ما این از عواید داخلی تمویل میکنیم، در حالی که عواید داخلی را اگر اردو را سر عواید داخلی پرتن دیگه نفس در جار مردم افغانستان نمی بوده و من گمان نکنم غیر پاکستان اگر هیچ کشور دیگه هم حاضر باشه که اردو را یا تجهیز بکنه یا تمویل بکنن.
محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
در حالی که به علت افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی افغانستان با بحران بشری روبروست، ایران روند اخراج مهاجرین افغان از این کشور را سرعت بخشیده. بر بنیاد آمار ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، روزانه حدود 3,000 مهاجر افغان از طریق مرز اسلام قلعه وارد افغانستان می شوند. این مهاجرین اخراج شده از شکنجه، بدرفتاری و اخاذی از سوی نیروهای امنیتی ایران حکایت می کنند. جزئیات در این گزارش.
صدها مهاجر اخراجی از وسط دو کانتینر نیروهای سرحدی ایران و طالبان وارد افغانستان می شوند. پرچم های ایران و طالبان بر کانتینرها در سرحد اسلام قلعه نقطه مرزی میان ایران و افغانستان در اعتزاز است. عبدالعمد 41 ساله باشنده ولایت کاپیسا یکی از این مهاجران اخراجی است. نیروهای امنیتی ایران او را به تازگی در شهر تهران پایتخت ایران از سر کار با لباس کارگری دستگیر کرده و به کشورش برگرداندند. او 3 ماه پیش برای کار کردن به ایران رفت و اکنون ناگزیر است که دست خالی به خانه‌اش در ولایت کاپیسا برگردد. او در گفتگو با رادیو آزادی از مقام‌های ایرانی شکایت کرد.
کشور همسایه ما دست ما رو نمیگیره که دیگه کشورهای غریبون برو همسایه نباشن میگیره دست ما شما کمک میکنه اما ایران همسایه مون باشه هیچ نمیگیره اصلا سر افغانی ها ظلم میکنه رد و مرز میکنه دوباره
مهاجران اخراجی افغان از ایران از آنچه شکنجه و اخاذی سربازان ایرانی در جریان دستگیری و مسیر انتقال به افغانستان میخوانند شکایت دارند. ضیاءالحق 25 ساله باشنده ولایت بلخ میگوید که 3 ماه در یک شرکت ایرانی کار کرد اما صاحب کارش به جای دادن دستمزد او را به پلیس معرفی کرد. به گفته ضیاءالحق برخورد برخی از نیروهای امنیتی ایران با مهاجران افغان توهین آمیز و غیر انسانی است.
سړی چې کارو کې پیسې هم زنده از ما خپل په شرکت
کې وخت کار میکنیم پول ما را معطل میکنند. من خودم در شرکت کار کردم اما پول من را نداد. پول دستمزد را به راحتی نمیدهند. در مسیر راه چندین بار ماموران ایرانی از ما پول گرفتند و گفتند که شما را رسانده ایم و تلاشی نکرده ایم به ما شیرینی بدهید. وقتی که از دادن پول خودداری کردیم در مسیر راه چندین بار به زور ما را مجبور به خرید کردند.
نور به هر دکشت گل به زور به مرشان اخصاله.
در یک ماه گذشته روند اخراج مهاجران افغان از ایران افزایش یافته است. عبدالله قیومی عامر اداره مهاجرین طالبان در بندر اسلام قلعه میگوید که روزانه از 2500 تا 3000 و برخی روزها تا 5000 مهاجر اخراجی از ایران وارد هرات میشوند. با گفته او برخی از این مهاجران از سوی سربازان ایرانی شکنجه میشوند.
افراد مرزی ها اشخاصی هست که بسیار آسیب پذیر است. یعنی لطکوب شده ای تو اشخاصی هم در پیش ما آمده که بیخی پایشان مایده سردود دستش مایده است. در کراچی در ویلچر آورده.
مقام های ایرانی در مورد اظهارات افغان های اخراجی چیزی نگفتند اما سردار جلال ستاره یکی از قماندانان مرزی ایران به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که تعدادی از مردم از ستم دیده افغانستان برای ورود به ایران به مرزهای شرقی مراجعه می کنند که با کمال احترام با اتباعی افغانی برخورد می شود. مقام های محلی طالبان در هرات میگویند که اتهام ها در مورد شکنجه مهاجران افغان در ایران را بررسی و به آن رسیدگی میکنند. شیرمت عمار مهاجر رئیس ارتباط خارجه طالبان در هرات در این مورد بیشتر گفت.
حرکاتی که تبعیضی باشه یا حرکاتی که قصدی باشه که بدون اینکه کدام مهاجر ما اونجا خدای نکرده کسی را آزار کرده باشه بود دشنام داده شه یا که ما اون موضوعات رو بررسی میکنیم به او رسیدگی میکنیم. هیئتی که از قبلا از ایران به کابل آمده و ریاست مهاجرین با آنها صحبت کرد.
بر بنیاد یک گزارش سازمان ملل متحد در سال 2021 میلادی 3,616,000 افغان در ایران به سر میبرند که از این میان 586,000 دارای ویزای قانونی، 780,000 پناهنده و 2,250,000 تن فاقد اسناد قانونی هستند. کارشناسان سیاسی افغان در مورد خروج اجباری مهاجران افغان از سوی حکومت ایران چی میگویند؟ احمد سیدی یکی از کارشناسان افغان در این مورد گفت
از روزی که طالبان آمده به افغانستان از مجموع نفوس افغانستان 10% به ایران رفته، یعنی مخصوصا از حوزه غرب، یعنی از جمله نفوس افغانستان 10% به ایران رفته در حالت رفتن است. بنان ایران مشکلات اقتصادی که داره بسیار مشکلات داره، از خاطر است مجبور میشه مهاجرین مسترد کنه و از طرف دیگه هم تشویش داره که گروه های توریستی اشخاص تخریب کار هم در بینشان نباشه.
حکومت ایران در حال اخراج مهاجران افغان را افزایش داده که پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان بیکاری و فقر به طور کمپیشینه افزایش یافته و سازمان ملل متحد هشدار داده است که میلیون ها نفر در این کشور به خطر گرسنگی و حتی مرگ روبرو هستند. مهاجران اخراج شده همانند عبدالحمد اکنون به علت افزایش میزان بیکاری و ناداری در افغانستان با آینده ناروشن مواجهند.
شنیدید که ایران روند خروج پناهجویان افغان را سرعت بخشیده. بیشتری پناهجویان می خواهند از راه ایران وارد ترکیه شوند. در این میان رسانه های ترکیه از مرگ یک زن پناهجوی افغان در مرز ایران و ترکیه خبر داده و گفته که این زن در اثر برفباری سنگین و سرمای شدید جانش را از دست داده. دو کودک خردسالی مادر از سوی باشنده های محل نجات یافتند. جزئیات تا لحظات دیگر.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مرگ یک مادر پناهجوی افغان در اثر یخزدگی در برفباری شدید در مرز میان ترکیه و ایران. باشنده های روستای بلاسوری ایران دو کودک را در کنار جسد مادرشان در مرز میان ایران و ترکیه یافتند. چندین رسانه ایرانی و ترکی از جمله CNN ترک و ایران وایر به نقل از مقام ها گزارش دادند که یک زن افغان که قصد داشت به گونه غیرقانونی به ترکیه برود بر اثر سرما جان خود را از دست داده و دو فرزندش 8 ساله و 9 ساله او زنده ماندند. نوار ویدیویی که از این منطقه روستایی نشر شده نشان می‌دهد که دو کودک خردسال، یک دختر و یک پسر، به خاطر برفباری شدید و سرما در وضعیت خراب قرار دارند و باشنده های محل برای نجات این دو کودک آب گرم و غذا به آنها می دهند. ولایت وان ترکیه عصر یک شنبه در اعلامیه مرگ این زن پناهجوی افغان را تایید کرد. در اعلامیه آمده است که اول جنوری گزارش های مبنی بر جان باختن مادر با دو فرزندش در مناطق مرزی انگام تلاش برای ورود به خاک ترکیه از طریق ایران به دسترس قرار گرفت. کودکان این خانم از سوی باشنده های محل نجات پیدا کردند. بعدن روشن شد که مرگ این خانم در بیرون از خاک ترکیه در قلمرو ایران در روستای بلاسور رخ داده. این قریه در نزدیکی مرز ترکیه واقع است. جسد این خانم و دو کودک زنده او از سوی باشنده های محل به اساکر ایرانی سپرده شدند. وزارت خارجه حکومت طالبان و سفارت افغانستان در ایران تا هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفتند، اما پیش از این گزارش های مبنی بر مرگ بسیاری از پناهجویان غیرقانونی افغان به دلیل سرمای شدید و حوادث دیگر در مرز میان ایران و ترکیه نشر شده است. مقام های افغان در ماه اول امسال تایید کردند که 4 پناهجوی افغان در مرز ایران و ترکیه بر اثر سرمای شدید و طوفان جانهای خود را از دست دادند. بر اساس گزارش ها در چند ماه گذشته روزانه حداقل 4000 تا 5000 افغان داخل ایران شدند و قرار است این تعداد در زمستان امسال افزایش یابد. ایران موقف سختگیرانه در برابر پناهجویان غیرقانونی افغان دارد و آنها را در بسیاری موارد دوباره به افغانستان برمیگرداند، اما پناهجویان افغان همچنان تلاش می‌ورزند تا از مرز ایران وارد ترکیه شوند. وزارت داخلی ترکیه امسال اعلان کرد که برای جلوگیری از ورود مهاجرین غیرقانونی دیوار امنیتی را در امتداد مرز ایران ایجاد کرده و در تلاش است تا دیوارهای مشابه را در سر تا سر مرزش اعمار کند. از 15 آگست 2021 که طالبان یک بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، شمار زیاد از افغانها به دنبال خروج از این کشورند. سازمان بین المللی مهاجرت به تازگی در گزارش سالانه خود اعلان کرد که در 2021 650,000 افغان به خاطر ناامنی ها از خانه هایشان بی جا شدند. در حال حاضر 2.5 میلیون پناهجوی افغان به گونه قانونی در کشورهای همسایه ایران و پاکستان به سر می برند، در حالی که گفته می شود که بیش از 3.5 میلیون پناهجوی دیگر افغان در این دو کشور فاقد اسناد قانونی اند. سیستم مرکزگرمی مکرویان ها در کابل امسال تا هنوز فعال نشده. قبلا مرکزگرمی های مکرویان در 15 قوس فعال می شد. این که چرا و مردم چین می گویند در این گزارش می شنوید.
مکرویان کنه زندگی می کنیم. مرکزگرمی های مرسال فعال می شد. امسال فعال نشده.
حسیب الله سرپرست خانواده 7 نفری است و یکی از باشندگان این مکرویان کهنه کابل است. او می گوید پیشه دکانداری دارد و در حال حاضر کاربارش کم رنگ شده و با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو است. اسیبولا میگوید امسال برایشان گفته شده است که اگر میخواهند از مرکز گرمی استفاده کنند باید تا پایان فصل زمستان مبلغ 45,000 افغانی پرداخت کنند، مبلغی که به گفته او توان پرداختش را ندارد.
هوا بسیار یخ است، داخل بلاکار خود میفهمیم چقدر سرد میشه. دیگه سالان پیسه میخواست و امسال هم پیسه میخواهیم که سر هر فامیل تقریبا 40-45,000 روپا میه. به این وقت نان خورده نداریم، 40-45,000 روپا از کجا کنیم؟ ما ایره بتیم فعال کنیم. مشکلات زیاد است.
سمیم دیگر باشنده مکروریان در کنار شکایت از بلند بودن هزینه استفاده از مرکز گرمی از مشکلات دیگر بلاک های مکروریان ها شکایت دارد.
مکروریان زندگی میکنیم، مرکز گرمی ها منوز فعال نشده، هم مشکل اقتصادی هم داریم و خانه هاشون بسیار سرد است و دیگه ای که مکروریان جای بخاری و صندلی هم نیست که ما آتش کنیم.
آنان میگویند که در گذشته مرکز گرمی مکروریان ها در 15 ماه قوس فعال میشد، اما امسال که ماجدی هم در حال سپری شدن است، از فعال شدن مرکز گرمی ها خبری نیست. مسئولان ریاست حفظ و مراقبت مکروریان ها هم میپذیرند که تا حال سیستم مرکز گرمی فعال نشده است. غلام عمر عبدالله رئیس حفظ و مراقبت مکروریان ها بر رادیو آزادی گفت که به دلیل عدم پرداخت هزینه تعیین شده از سوی باشندگان بلاک های مکروریان ها، سیستم مرکز گرمی تا به حال فعال نشده است.
در این سال قیمت های مواد تسخین مرکز گرمی بسیار بالا. خب باز ما تلاش میکنیم که از دیگه منابع او از دیگه ادرسا مواد تسخین مرکز گرمی را به دست بیاریم و مرکز گرمی را فعال کنیم. خب فعلا به حالتی هستیم که ما نمیتونیم به پول و بودجه شرکت مرکز گرمی را فعال کنیم.
ریاست حفظ و مراقبت مکروریان ها از سوی دیگر میگوید در تلاش است تا با کمک روسیه سیستم های مرکز گرمی، آبرسانی و کانالیزاسیون مکروریان ها را بازسازی و یک تصفیه خانه نیز ایجاد کند.
5:30 عصر با وقت کابل، سلطان محمد سرور در استودیو تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
طالبان از آمادگی برای ایجاد یک اردوی 100,000 نفری خبر می‌دهند. سیگار دفتر سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان هشدار می‌دهد که محدود ساختن کار زنان از سوی طالبان بحران اقتصادی را افزایش می‌دهد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان می‌گوید در 24 ساعت گذشته 44 مورد مثبت کرونا در کشور شناسایی شده و 5 تن از بیماران جان باختند. شهرهای قندهار، هلمند در مربوطات دوراهی لشکرگاه به علت سرازیر شدن سیلاب مسدود شده است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز به قطر رفت. ریحام خان همسر سابق عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید به موتر وی شب گذشته حمله شده است. و رئیس جمهور امریکا به همتای اوکراینی خود گفته اگر روسیه به اوکراین حمله کند امریکا و متحدانش پاسخ قاطع خواهند داد.
تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های هفته‌وار از میدان ورزش و هوای تازه یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن چند خبر ورزشی آماده نشر است.
تیم ملی کرکت افغانستان برای 3 بازی یک روزه در برابر نیدرلند به قطر رفت. کرکت بورد افغانستان در خبرنامه گفته است که افغانستان در 3 بازی یک روزه به تاریخ 21، 23 و 25 ماه جنوری سال روان میلادی در برابر نیدرلند به میدان خواهد رفت. در خبرنامه آمده است که افغانستان میزبانی این رقابت‌ها را که در قطر برگزار خواهند شد بر عهده دارد. اگرچه فهرست نهایی بازیکنان تا هنوز اعلام نشده است، اما در تصویر نشر شده از سوی کرکت بورد تمام 20 بازیکن دیده می‌شود. گفتنی است راشد خان، محمد نبی، ظاهر خان، قیس احمد و رحمان الله گربز که فعلا بیرون از افغانستان هستند، نیز در قطر با بازیکنان دیگر تیم ملی کرکت یکجا خواهند شد. تیم فوتسال کارتیسال قهرمان رقابت‌های فوتسال سمنگان شد. داد محمد ناوک رئیس اطلاعات و آگاهی عامه ریاست تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک امروز به رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها که 2 ماه پیش آغاز شده بودند امروز به پایان رسیدند. آقای ناوک افزود این رقابت‌ها میان 22 تیم برگزار شده بودند. تیم کارتیسال و البرز به بازی نهایی رقابت‌ها راه یافتند که در نتیجه کارتیسال 2-1 حریف را شکست داد و قهرمان این رقابت ها شد. داد محمد ناوک هدف این رقابت ها را تشویق جوانان و ورزش عنوان می کند. تیم فوتبال رئال مادرید در اولین بازی سال 2022 شکست خورد. شب گذشته رئال مادرید در هفته 20 لالیگا اسپانیا در مقابل خطافه میزبان این بازی 1-0 شکست خورد. یگانه گل تیم فوتبال خطافه در دقیقه 9 توسط انس اونال به ثمر رسید. رئال مادرید با داشتن 42 امتیاز در صدر جدول و خطافه با داشتن 18 امتیاز در جایگاه 16 قرار دارد.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی.
شنوندگان برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر خدمت شما قرار داریم. چرا بعضی جوانان از راه‌های غیر قانونی به اروپا سفر می‌کنند؟ چرا بعضی جوانان از راه‌های غیر قانونی مهاجرت می‌کنند؟ عواقب سفر غیر قانونی چی خواهد بود و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چی باید کرد؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم. و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با نیکولا کوچویچ مدافع حقوق مهاجرین در سربیا انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. افزایش جوانان بیکار در افغانستان یکی از مشکلات جدی این کشور است. طی سالها میزان بیکاری رو به افزایش بوده است. هزاران جوان بیکار افغانستان به شکل غیر قانونی راه مهاجرت را برای یافتن کار برمیگزینند. مسعود فقیری فعال جامعه مدنی به این باور است که مهاجرت غیر قانونی عوامل متعدد دارد و ناامنی یکی از مهمترین عامل آن است.
فرار از ناامنی، مشکلات اجتماعی، فقر اقتصادی و سایر تهدیدات آسیبای فراوان متحمل شده که حتی تعدادی به خاطر بیکاری دچار بیماری روانی گردیده و متاسفانه تعدادی هم معتاد که مقدار کثیری از جوانان مثال خود را به دست قاچاقچیان انسان می سپارد تا رویایشان به یک زندگی آرام و آسوده تحقق یابد.
محمود رسولی باشنده شهر کابل است و این مدت زیاد می شود که در راه سفر غیر قانونی است و با مشکلات زیاد روبرو شده است.
حدود 3.5-4 سال میشه از افغانستان آمدم بیرون. خیلی مشکلات های روبرو شدیم. متاسفانه پلیس برخورد خیلی بدی داشت. 62 روز زندانی بودم با همین طفل 6 ساله. بعد از 62 روز مرا دیپورت کردن سربستان. حتی پیسه مرم گرفتن، تلفن مرم گرفتن. خیلی وضعیتم خراب بود. 4-5 شب در زیر پل بلگراد مخاو بودم که پیسه نداشتم، نان خرج و خوراک داشتم. حتی می رفتم از دم ساندویچی ها، از نفرای از هموطنایی که همونجا نان می خوردن که نصف ساندویچش می ماند می گرفتم او رو می دادم فقط طفلکم بخوره که سیر باشه.
محمود رسولی همچنان افزود هرچند در کشور مشکلات زیادی وجود دارد، اما باز هم جوانان کوشش نکنند که از راه غیر قانونی سفر کنند.
نیان، راه قاچاق اصلا به درد نمی خوره. الان که اصلا به درد نمیخوره. همون وطن درسته، وضعیت وطن ما خیلی خرابه، الان طالبا هستن، وضعیت خیلی خراب شده، ولی همونجا در کشور خودش باشه، همون یک نصف نان میخوره، همون بهتر ایه که بیای دست قاچاق بر بفته، پیسهش خورده بشه، لد بخوره از دست پلیس که هر کشور لد میخوره. این دروغ است که میگن لد نمیخورن، نمیفهمون با مهاجر خوب رفتار میکنن. من خودم که همراه یک طفل 6 ساله بودم از دست 3 کشور لد خوردم. ها پاسپورت داشته باشن، ویزای کاری بگیرن برای خودشون، ویزای تحصیلی بگیرن، خیلی بهتره تا این که راه قاچاق بدن 5-6 هزار یورو مصرف کنن، $10,000 مصرف کنن، هم پیسهشون میره، هم نصف عمرشون میره، هم جوان نیشون میره، هم لط میخورن، آخرم به مقصد نمیرسن. به مقصدم که برسن یا دستشان میده است یا پایشان میده است یا یک تکلیف عصبی پیدا میکنن.
معصومه کسی است که با طفل خرد سالش راه مهاجرت غیر قانونی را در پیش گرفته است. از خودش میشنویم.
گپی که قاچاقبر میزنه به نظر من اصلا نباید باور کنن. من خودم به شخص رایی ده که از یونان به طرف سربیا می اومدم، قاچاقبر به من گفت 1 ساعت، ما 17 ساعت راه رفتیم. تمام صورت دختر مرا دانه زده بود، به خاطر که ما روی خاک توی جنگل از جایی که تیغ است توی راه همیشه تجاوز واقعا وجود داره و ما با چشمای خودم دیدم که با دختر خانوما تن فروشی. درسته اروپا یک سری آزادی ها داره، درس خواندن، نظرت راحت بیان کنی، ای به این شرطی میشه که داخل او کشور قرار بگیری. ولی به نظر من اگه کسی واقعا زندگی داره، درس داره، درس میتونه بخونه یا میتونه داخل کشور خودش میتونه او خانه زندگی را داره، به نظر من دایی رانه خیلی بهتره. ای که مردم مچم گوشی آیفون 13 میگیرن، مچم خانه‌های خودن را نشان میدن، دیگه میکنن، اینا به نظر من همش فیکه. من خودم به شخصه که زندگی خوب میداشتم و او امنیت میداشتم در افغانستان میموندم، چون اروپا به نظر من آنچنان ارزشی نداره.
مهاجرت های غیر قانونی بر روح و روان جوانان و نوجوانان تأثیرات منفی نیز دارد. مصطفی عمرخیل استاد روانشناس به این باور است. او در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
در کوتاه مدت
بیخوابی یا کمخوابی را اشاره کنیم، افسردگی را اشاره کنیم، پرخاشگری، گوشه‌گیری، ترس، بی‌اعتمادی، اما میتونیم که دائمی شه بگیم PTSD یا اختلال از پس از سانحه پست تروماتیک دیساردر. این نوع از اختلال است که به نحو یک فرد در طول زندگیش با یک حوادث هولناک روبرو شده که متاسفانه این میتونه در جریان زندگیش بارها خطور کنه، اما بعد از مدت ها میشه که تداوی هم شود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان از راه های غیر قانونی سفر می کنند؟ عواقب مهاجرت غیر قانونی چی خواهد بود و راه حل چیست؟ برای جلوگیری از این سفرها چی باید کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با نیکولا کواچویچ، مدافع حقوق مهاجرین در سربیا انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب نظر به ای که شما با مهاجرین کار میکنین و در این وقتا به اروپا مهاجرت های غیر قانونی بسیار زیاد شده، آیا از راه های قاچاق، قسمی که قاچاق بران میگن، مهاجرت ساده است و یا هم مشکلات داره؟
Unfortunately there is no good way for refugees today in Europe. What does this mean? It means that wherever refugees decide to go, there are so many obstacles which they have to pass before they reach.
بدبختانه حال برای مهاجرین راه آسان وجود نداره که به اروپا بیایند. یعنی اگه حال مهاجرین بخواین که به کدام کشور برند، موانع زیاد سر راه اونا قرار داره که مهاجرین از اون رد شده و به کشور برسند که اونا میخواین. جوانان باید ایره بدانند که وقت اونا به دست قاچاقبران میفتن، جان اونا در خطر است. ممکن رفتار نادرست به اونا صورت گیره، ممکن اختطاف شوند و یا هم به دست قاچاقبران انسانی فروخته شوند یا در موتر بسیار کوچک شانده شوند که احتمال حادثه ترافیکی زیاد وجود دارد. چند مدت قبل در ایجا در سربیا موتر حامل 30 تن از افغانان حادثه کرد و 3 تن اونا کشته شدند. مانندی خطرات زیاد دیگه هم وجود دارد. کوشش قاچاقبران تنها این می باشد که از مهاجرین پول زیاد بگیرند، اما به فکر محافظت از اونا نمی باشند. این موضوعات است که هرگاه جوانان می خواهند به اروپا بیایند باید از او با خبر باشند. امکان دارد بعض جوانان به اروپا برسند، اما موانع زیاد هم وجود دارد. به نظر من بزرگترین مانع گروه های جرمی است که از جوانان سوء استفاده میکنند. ما با کودکان و نوجوانان زیاد صحبت کردیم که اونا شکنجه روحی، فیزیکی و جنسی شدند. این گروه های جرمی تنها از سربیا، بلغاریا، مقدونیه و یونان نیستند، بلکه قاچاقبران افغانی و پاکستانی نیز در حق مهاجرین کارهای ناشایست انجام میدند. این مهم است که باید بدانیم قاچاقی رفتن به اروپا قبول کردن بزرگترین خطر است، چرا که صدها و هزاران نفر موفق نشدند به اروپا برسند. اونا یا کشته شدند و یا هم زخمی شدند و یا هم از لحاظ روحی و روانی شکنجه شدند که دیگر توانایی سفر در اونا باقی نمانده. جوانان باید بدانند که حال رفتن به اروپا چقدر مشکل و سخت است.
خب مشوره شما به جوانان افغان چیست که با وجود مشکلاتی که در کشورشان هم وجود داره و هم سفر از راه قاچاق برشان مشکل است، پس آنها باید چی کنن؟
هر فرد باید خودش بر خود تصمیم بگیره. ما به کسی مشوره دادن نمیتونم. بسیار خوب خواهد بود که کشور خود دوست داشته باشند و در کشور خود بمانند و برش کار کنند، اما من ایره هم نمیدانم که اگه حال ما در افغانستان می بودم چی می کردم؟ اگه ما حال در افغانستان می بودم، در وضعیت که طالبا برای ما اجازه نمی دادن که پوهنتون یا مکتب برم، و یا هم اگه ما پدر یک دختر می بودم، آیا من راضی می شدم تا دختر 12 ساله خود و یک مرد 40 ساله یا 50 ساله و یا هم با یک مرد 60 ساله بتم؟ ما همه او کسایی را که افغانستان را ترک می کنند درک می کنم، ولی با کسایی که در افغانستان می مانند به خاطر آمدن روزهای خوب کار میکنند احترام قائل هستم.
برای که جوانا دیگه تصمیم به سفر از راه‌های مشکل و غیر قانونی یا قاچاقی را نگیره، چی باید بکنیم؟
من هیچ کس را دعوت نمیکنم که از راه قاچاق به اروپا بیایند، اما ایره میگم که فقر، بیکاری، جنگ، طالبان و دیگر گروه های مسلح سبب شدند که مردم مجبور به ترک وطن شوند. اما رسیدن به اروپا هم ساده نیست. به نظر من به خاطر جلوگیری از سفر از راه های قاچاق باید دو کار صورت گیرد. اول باید به جنگ پایان داده شود، وقتی که جنگ نباشه مهاجرت هم نیست. و کار دومی است که اگر جنگ هم باشه، پس لازم است که با میلیون ها مهاجری که از جنگ فرار میکنن کمک صورت گیرد. اما اروپا در این موضوع موفق نشده و روز به روز این امیدواری کم میشه که در این مورد یک تفاهم نامه مشترک داشته باشیم. ما متاسفانه در زمان حال به طرف روان هستیم که مهاجرین در او محفوظ نخواهد بود. اما من بازم امیدوار هستم که اروپا باید راههایی را برای مهاجرین آسان بسازند. افراد نباید دیپورت یا دوباره فرستاده شوند. گروه های قاچاقبران نباشند. برای این کار به همکاری های زیاد نیاز است تا یک سیستم ایجاد شود و از مهاجرین طور استقبال شود که مناسب اونا است. اما بدبختانه این گونه سیستم وجود نداره و راهی هم وجود نداره که سفر به اروپا را آسان بسازد و جوانان افغان باید از این موضوع
So there is no way that you can get on the journey to Europe without any risks. And this is what youth from Afghanistan and everyone else should be aware of.
دوستان گرامی، شما سخنان نیکولا کوچویچ، مدافع حقوق مهاجرین در سربیا را که در مورد مهاجرت‌های غیر قانونی صحبت می‌کرد، شنیدید. برنامه این هفته هوای تازه را من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان باد.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با این امیدواری باز هم میپردازیم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. شنونده های عزیز، در برنامه کنونی نیز مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر کردم. در نخست مصاحبه مشنوید با محمد یونس ایران، سکرتر جنرال فدراسیون پهلوانی افغانستان در رابطه با وضعیت ورزش پهلوانی در افغانستان.
در سر تا سر افغانستان بگویم که 300 کلب پهلوانی وجود داره، البته با معیارهای ملی و بین المللی نباشه.
در جریان برنامه شما را با زندگی ورزشی بصیر مسجدی، یکی از ورزشکاران معلول در بخش پارالمپیک آشنا می‌سازیم.
یعنی تقریبا 32 ساله شدیم که ما ولچر بسکتبال میکنم و کشورهای خارجی مسابقات داشتم.
و در اخیر برنامه سهراب عثمانی مدیر مسئول آگاهی عامه امریت ورزشی ولایت بلخ برایتان در رابطه با آخرین رویدادها در آن ولایت میگوید.
مسابقات فوتسال معلولین هم برگزار شد که تیم فوتسال حلف مقام اول و تیم فوتسال به مقام دوم را از آن خود کردند.
همان گونه که در جریان هستید، پهلوانی یکی از ورزش‌های قدیمی در افغانستان است. من در رابطه با چگونگی فعالیت‌های ورزش پهلوانی در افغانستان با محمد یونس ایران، سکرتر جنرال فدراسیون پهلوانی افغانستان مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه با وضعیت ورزش پهلوانی در افغانستان پرسیدم.
البته وضعیت پهلوانی در افغانستان از تاریخ های متمادی بدین سو وضعیت خوب و بهتری را داره، از سابقا کده بهتر و بیشتر علاقه من و تعداد ورزشکارایش بهتر شده. در سر تا سر افغانستان بگویم که 300 کلب پهلوانی وجود داره، البته با معیارهای ملی و بین المللی نباشه. خوب ورزشکارای ما یا یک توکه و بلند منزل یا یک دوکان یا یک گراج یا یک جای را یک مکانی را سربسته را میسازن، کلب میسازن، خودشان تعدادی از جوان ها و نوجوان ها را مشغول مشق و تمرینات پهلوانی میسازن. در قدیم ها هم همین شکل بود، کلب های بسیار خرد خرد بود و همین شکل ورزش پهلوانی را پیش میبردن ورزشکارای ما و مشق و تمرین میکردن. والا به زمانی که انترنت برامده و گوگل است و یکان تکنولوژی های جدید است، جوانایی که فعلا فعالیت میکنن از امکاناتی که داشته باشن از امکانات خود دریغ نمیکنن، کلبی را که میسازن نسبتا به معیارهای بین المللی نزدیکتر میباشه که در کشورهای بیرون کلب میسازن.
خب ایران صاحب، در رابطه با این بگوین که آخرین فعالیتاتون در بخش پهلوانی چی بوده، در مرکز بوده و یا در ولایات؟
مسابقاتی را که چند پیش ما
را اندازی کرده بودیم بین بهترین های شهر کابل بود که البته از زونای پنجگانه شهر کابل و در زونهای خود مسابقات برای انداختن انتخابات صورت گرفت و بهترین هایشان برای تیم های زون ها انتخاب شد که البته 26 تیم بین 260 ورزشکار این مسابقات را اندازی شد. ما توانستیم که بهترین های زیرا به تیم منتخبی شهر کابل انتخاب کنیم و در مسابقات انتخابی تیم ملی که چند وقت بعد برگزار می شود اینا رای افتن و می دانند که درخشش بکنن اگر بتوانن جایگاه خود در تیم ملی کشور به اثبات برسانن. این رقابت ها برای مدت 3 روز ادامه یافت در سالن 2500 نفری ریاست عمومی تربیت بدنی برگزار شد. بهترین بیننده را بالاتر از 2500 بیننده خود داشت. مسابقات به شکل نرمالش از طرف حکمان ملی فدراسیون حکمیت شد. کشتیگیران بهتر که 40 کشتیگیر در کشتیگیر قهرمان اول و 10 نفر دوم و 20 نفر هم مشترکند سوم به تیم منتخب شهر کابل رایافت.
دستاوردهایی را که در طول سالیان متمدی رشته پهلوانی در افغانستان داشته چی بوده؟
ورزشکارای ما در تمام رقابت‌هایی که رفتن از مسابقات ساحلی اندونزیا مدال طلا ما داریم، از مسابقات سیف گیم سریلانکا ما مدال طلا داریم، از مسابقات های قزاقستان آسیایی ما مدال برنز داریم و از مسابقات سالونی خود کشور ترکمنستان برگزار کننده مسابقات داخل سالون بودن از المپیک ما هم دو برنز داریم و تعداد مدال آورای ما بسیار زیاد است. در برنامه گرفتن، در رویدادی گرفتن، درخشش خوب کردن. کلش از امکانات شخصی خود و از امو کلب های خود و از امو جایکایی که خودشان ساختن تیار کردن و در تیم ملی هم که اگر یک توشک بسیار کوچکی داریم استادای ما اونجا زحمت کشی کردن، برنامه ریزی کردن، مدالای خود توانستن بگیرن و با اون شکلی که خارجی ها هستن برشان زمین مساعد است. اگر ورزشکارای ما با اون شکل برشان زمین مساعد باشه ما ایره براتون اطمینان میتم که از بازی های المپیک هم ورزشکارای ما مدال میارن، مدال میگیرن.
از استادای سابقه کار در بخش پهلوانی هم استادانی وجود دارن و فعالیت میکنن؟
فعلا از استادایی که از قدیم هستن فعالیت میکنن، استاد شجاع‌الدین است که تمرین میده، یکی از بزرگای سابق است و یکی استاد عین‌الدین است، استاد خلیل است. همین تعداد استادایی که است نام اکثریشان تعدادشان زیاد است که یادآوری کنیم در کنار ورزشکارای ما هستن، از تجارب خود برشان کمک میکنن. استاد حبیب الرحمن بیشیری خداوند صحت کامل نصیبشان بکنن، مریض شدن اونا جد تداوی به ایران رفتن و به می قسم تعداد استادای سابقه دار ما و دو تا استاد بزرگ ما که تا به فعلا عمرشان در دنیا هست و خداوند صحت کامل داشته باشه شان، استاد ابراهیم است و استاد عزیز مرادخانی است که این دو تا موثق ترین بزرگای ما هستند که اینا از قدیمای ما تا بال زنده هستند و استاد ابراهیم هم یکی از مدال آورای وقت و زمان خود بوده و استاد عزیز مرادخانی هم یکی از پشتگیرای بهتر کشور ما بوده که بزرگترین ورزشکارای ما همینا می باشند که تا فعلا عمرشان به دنیا هست و زندگی میکنند.
در اخیر خواست و آرزویتان برای رشد ورزش پهلوانی چی است و از مسئولان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک چه تقاضا دارید؟
آرزوی معی است که ورزشکارای ما را و تعداد کلاپای ما را که از پول شخصی خود ساخته ورزشکارای ما در جای کرا گرفتن و از پول شخصی خود پیش میبرن، کمیته ملی المپیک، ریاست عمومی تربیت بدنی که یک زمین یا یک جمنازیوم در اختیار فدراسیون پهلوانی قرار بدن، چون که در تاریخ های متمادی صورت نگرفتن، این کار صورت نگرفتن، نکردن برای ورزش پهلوانی. امیدوار هستم که یک زمین بدن یا یک جمنازیوم بسازن برای زمین ورزش پهلوانی که حداقل در ولایت اگر نبود در شهر کابل که مسابقاتشان برگزار شود
بتانند به درستی به وقت و زمانش مسابقات خود برگزار بکنند. چند فدراسیونی که فعالیت میکنند و امکانات داره، رقم فدراسیون فوتبال و رقم فدراسیون کرکت، اینا برنامه و مسابقات خود که پی در پی میگیرند، امکانات دارند، دفترهای درست دارند، زمین ورزشی دارند، میدانهای ورزشی دارند، حتی در ولایات دارند، در مرکز دارند. در تاریخ‌های متمادی که ساخته شده میدان ها، در ولایتی هم که ساخته شده میدان برای فوتبال ساخته شده، میدان برای فعلا برای کرکت ساخته میشه، برای ورزش‌هایی که انفرادی است و ورزش‌هایی که دستاورد خوب دارن. امیدوار هستم که برای از اینا هم یک زمینه مساعد شوه و یک ورزشکارهای خوبتر و بهتری را بتانن به در میادین ملی و بین المللی تقدیم بکنن.
در این بخش برنامه بصیر مسجدی، یکی از ورزشکاران معلول، برایتان در رابطه با زندگی ورزشیش میگوید.
بصیر احمد مسجدی عضو تیم ملی ویلچر بسکتبال کشور می باشد. مدت 16 سال می شود که در این رشته بازی می کنم و نسبت شوق و علاقه که داشتم از جوانی به این رشته رو آوردم. هیچ وقت معلولیت ناتوان نیست. مادر جانم تشویق کرد و سن 14 سالگی که من رو آوردم در ویلچر بسکتبال، به مدت یعنی تقریبا 32 ساله شدیم که من ویلچر بسکتبال میکنم و کشورهای خارجی مسابقات داشتم و داخلی هم. سفر اول ما در ایتالیا بود که اونجا مقام سوم گرفتیم، بین گروه ها بود یک تیم ما چیز کردیم. با سفر دوم در ژاپن بود که اونجا نتیجه نگرفتیم. باز در سفر چین بود، دوباره سفر تایلند بود، باید سفر تایلند لبنان بود، در لبنان مقام اول گرفتیم، ازان خود کردیم. و در مسابقات داخلی هم مدت 10 سال می شد که در ولایت بلخ ما مقام اول داشتیم. بعد از مقام اول و زوکی حالا فعلا در جایگاه مقام سوم قرار داریم. فعلا سال پیش شده ما مقام سیوم را بعد ساورده بودیم و خصوصا تشویق و حلاقه و دیگه زیاد است. هیچ وقت معلولیت کسی ناتوانی حس نکنه. معلولین هر کاری میتونه که هر رشته را بازی کنه و خصوصا جوان ها برای ورزش رو بیارن و زحمت خود را زیاد بکشن، تلاش کنن که در یک جای برسن. خصوصا که معلولین و زحمت زیاد شوه برشان و کوشش دولت سر معلولین زیادتر باشه که مردم و بفهمه که معلولین هم میتونه که هر رشته بازی کنه، میتونه توان داشته باشه.
شنونده های عزیز، همان گونه که در جریان هستین، در هر هفته فعالیت های ورزشی در مرکز و ولایت افغانستان انجام می شود. اکنون زهراب عثمانی مدیر مسئول آگاهی عامه امنیت ورزشی ولایت بلخ در رابطه با آخرین رویدادهای ورزشی در آن ولایت برایتان معلومات می دهد.
در قسمت رویدادهایی که در هفته گذشته ما داشتیم، قهرمانان مویتای ما که در مسابقات بین المللی که میان کشور افغانستان، ایران و پاکستان در ولایت نیمروز افغانستان برگزار شده بود، توانستند که 6 قهرمان ما 6 مدال طلا که از جمله 5 مدال طلای داخلی و 1 مدال طلا با شکست حریف پاکستانی خود به دست بیاورند. همچنان به تاریخ 9 جدی ما مسابقات ویلچر بسکتبال میان 4 تیم ولایت بلخ که به مناسبت تقرر مولای حسین نورعالم بدر رئیس تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ از طرف پارالمپیک برگزار گردیده بود که در نتیجه در چنین مسابقات تیم ویلچر بسکتبال به مقام اول و تیم ویلچر بسکتبال الف مقام دوم را از آن خود کردند. همچنان در این جریان مسابقات فوتسال معلولین هم برگزار شد که تیم فوتسال حلف مقام اول و تیم فوتسال به مقام دوم را از آن خود کردند. بر روز جمعه 10 جدی مسابقات فول رزم در ولایت بلخ با اشتراک 4 ولایت از کشور به شمول بلخ، جوزجان، کابل و بغلان با اشتراک 40 ورزشکار در وزنهای مختلف دایر گردید که در نتیجه این مسابقات بیشترین آمار و مدال ها را ولایت بلخ
از آن خود کرد و مقام دوم را ولایت جوزجان به دست آورد. و همچنین مسابقات کیوان میان زون شمال برگزار گردید و میزبانی ولایت بلخ. و سرانجام مسابقات بزکشی که به صورت هفته‌وار در فصل سرمای ولایت بلخ برگزار میشه که این جمعه نیز به تاریخ دهه جدید مسابقه جالبترین مسابقه های بزکشی میان چوب‌اندازان ولایت بلخ و ولایات و ولسوالی های همجوار داری گردید که سرانجام آخر اول را نجیب الله پهلوان به سواری اسب عبدالله‌بای و آخر را ناصر پهلوان به سواری اسب آج قدرت و دایره حلال رسانیدند.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده این نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا و لایزال میسپارم. موفق و کامگار باشید.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.